بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمان درباره یکی از روایات مربوط به حدیث مدینة العلم از امیر المؤمنین علیه السلام بود، یعنی طریقی که این حدیث را از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه که اون را حارث ابن اعور همدانی و عاصم ابن زمره راوی این حدیثند از امام علی علیه السلام. در سند این روایت عباد ابن یعقوب رواج نیست که آن را از یحیی ابن بشار کندی روایت کرده و او از اسماعیل ابن ابراهیم همدانی و وی از ابی اسحاق و او از حارث ابن اعور و همچنین از عاصم ابن زمره روایت کردن. عرض کردیم که خطیب بغدادی گفته است یحیی ابن بشار و استاد و شیخ او اسماعیل ابن ابراهیم همدانی مجهولن، و ذهبی هم یحیی ابن بشار را مجهول شمرده، مضافاً بر این که حدیث را هم باطل دانسته است. ابو مریم اعظمی سخن ذهبی را در باطل بودن حدیث تأیید کرده و با توجه به سخن خطیب و همچنین ذهبی در مورد مجهول بودن یحیی، یعنی یحیی ابن بشار کندی، روایت را ضعیف شمرده است. در جلسه قبل عرض کردیم که باطل شمردن حدیث توسط ذهبی مبتنی هست بر مبنای نادرستی که او دارد در مورد احادیث مربوط به فضائل امیر المؤمنین علیه السلام، که همین که یک حدیثی درباره فضائل امیر المؤمنین هست یا فضائل اهل بیت علیهم السلام، مبنای ذهبی این است که این احادیث را معمولا باطل می دانه و رد می کنه. و درباره این به تفصیل در جلسه قبل صحبت کردیم، سخنان احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری المالکی را در کتاب فتح الملك لعلی این را نقل کردیم. لکن الذهبی اذا را حدیثا فی فضل علی علیه السلام بادر الى انکاره بحق او باطل حتی کانه لا یدری ما یخرج من رأسه سامحه الله. فتح الملك العلي صفحه 121. بعد گفتیم که این سخن که یحیی ابن بشار کندی یا لا اسماعیل ابن ابراهیم همدانی مجهول هستند در این حدیث به گفته خطیب و ذهبی، این مجهول بودن حدیث را به کلی از اعتبار ساقط نمی کنه. البته حدیث در این صورت به تنهایی معتبر نیست، ولی اگر از طریق دیگری که به لحاظ اعتبار در این درجه و سطح باشد یا بالاتر از او باشه اعتبارش، طریق دیگری برای همین حدیث باشد، در واقع مطابع داره و این مطابع رو تقویت میکنه. کما اینکه شواهد هم و غیر از تعدد طریق وجود شواهد هم که مضمون روایت در طرق دیگر آمده باشد، بازم این روایت معتبر شمرده میشه و اصطلاحاً به اون حسن لغیره میگویند، یعنی به خودی خود روایت حسن نداره و مقبول نیست، اما به کمک این متابعات یا شواهد میشه بعد مقبول. و این مطلبی است که قبلا هم به تکرار ازش یاد کردیم و بعدها هم بهش نیاز پیدا میکنیم. خیلی از اشکالاتی که آقای ابو مریم اعظمی بر المراجعات وارد کرده است در مورد روایات، خیلیاش به همین علت برمیگرده، یعنی بحث مجهول بودن برخی از راویان این احادیث، لذا فایده زیادی برش مترتب هست که ما این را به صورت مفصلتر مورد بررسی قرار بدهیم و اقوال عالمان علم حدیث اهل سنت را در این مسئله بیان کنیم و ببینیم که موضع آنها چیست. خب روایتی که راویش مجهول، اقسامی دارد. یک قسمش این است که اصطلاحاً میگن مجهول الضاب و گاهی هم تعبیر می شود به روایت مبهم، یعنی که راویش اینجوریه، و این در صورتی است که اسم راوی مشخص نیست. مثلا ممکن است که یک راوی با نامش، گاهی با کنیهش، گاهی با لقبش ازش تعبیر بکنم، یعنی هم نام داره هم کنیه داره هم لقب داره، اما از بین اینها یکیش مشهور و معروف و شناخته شده است. مثلا به نامش فرض کنیم مشهوره، کنیهش نامشهوره، کسی نمیدونه، لقبش نامشهوره. حالا اگر در یک حدیثی اسمش که مشهور است و شناخته شده است ذکر نشده باشه، کنیه او یا لقب او ذکر شده که ناشناخته است، این میشود مجهول الذات. و گاهی تعبیر میکنه که مثلا اخبرنی شیخون یا اخبرنی او رجلون، که این هم سبب مبهم شدن راوی، یعنی ما نمیدونیم که این راوی اون که اون شیخ هست کی بوده یا اون رجل کی بوده. یا تعبیر میکنه ان فلانن، به جایی که اسمش را بگه ان فلانن. این یک نوع روایت مجهوله که اصلا نام راوی برای ما مشخص نیست. خب این مجهول الذات و مبهمه. و اصل اولیه درباره این روایت اینه که این معتبر نیست تا وقتی که اسم راوی شناخته بشه و درباره وثاقت او یا عدم وثاقت او تحقیق بشود. این یک قسم از روایتی است که راویش مجهوله. قسم دوم این است که راوی نامش معلومه، یعنی ابهامی نداره، مجهول الذات نیست، و ولی این شخصی که نامش معروفه و مشخصه نزد عالمان علم حدیث شناخته شده نیست که این کیه، درباره اینکه این چه فردی است، حالا این اسم رو میدانیم ولی که مصداقش کیه یا نمیشناسن. روایات کمی هم ازش نقل میشه و از همه مهمتر این که تنها یکی از روایات مشهور و شناخته شده و معتبر از اون نقل روایت میکنه، که چنین روایتی را که اسم راوی معلوم است ولی که مصداق شخصیتش مشخص نیست و یک نفر از روایات مشهور هم ازش نقل روایت میکنه، میگن مجهول العین. آیا این روایت معتبره یا نه؟ درباره این روایت چند قوله که حالا منهای این که مؤید داره یا نه، خودش به تنهایی به انفرادهی آیا معتبر است یا نه، چند قوله. دیدگاه اکثر عالمان حدیث و غیر عالمان حدیث، یعنی عالمان اصول و فقه، عدم قبول روایت چنین شخصی است. این دیدگاه اکثریت. ولی برخی هم به صورت مطلق گفتن نه، این قبوله. یعنی اینکه یک راوی معروفی، مشهوری، معتبری از یک نفری که ناشناخته است نقل روایت کند، این گفتن که این قبوله. این در واقع این قول مبناش این است که اصالت العداله در راوی را قبول داره. یعنی اصل و این است که ما قول راوی مسلمان را بپذیریم و اسلام در واقع شرط لازم و کافی است تا خلافش ثابت بشه. این روی این مبناست که خب مبنای قابل قبولی نیست که این ما اصالت را بر عدالت بگذاریم در مسئله نقل روایت، نه چنین اصلی قابل قبول نیست. و قول سوم این است که اگر اون کسی که از این روایت نقل کرده راوی از این از معارف و از افراد موثقه کسی باشه که جز از فرد عادل و ثقه روایت نقل نکنه، لا یروی الا عن عادل او ثقه، که مثال زدن در بین راویان اهل سنت به ابن المهدی و یحیی بن سعید. گفتن اگر اینجور باشه و ما هم در عدالت و وثاقت راوی شهادت یک نفر را کافی بدانیم، یعنی نیاز به شهادت شاهدین نداشته باشه، اون وقت این فرد مورد قبول واقع میشه. این هم یک قوله. و قول دیگر این است که این شخصی که الان در شناخته شدنی است دو حالت داره، در علم حدیث و در نقل روایت از مشاهیر و شناخته شده ها نیست، معلوم معروف نیست، ولی در صفات دیگر مثل مثلا شجاعت، مثل زهد، سخاوت، صفات دیگری که مربوط به حوزه نقل روایت نیست شناخته شده است، یعنی مشهور به اون صفات، گفتن اگر اینجور باشه روایتش مورد قبوله. و این را از ابن عبدالبر نقل کردن که ایشون طرفدار این دیدگاه بوده. و قول دیگر هم درباره این شخص این است که اگر یکی از ائمه جرح و تعدیل او را تزکیه کرده باشد، توثیق کرده باشه، و یک راوی موثق هم از اون نقل روایت کرده باشه، پس این اون راوی که ازش روایت نکرده موثقه، علاوه یک نفری از صاحبان و ائمه جرح و تعدیل هم او را تزکیه و توثیق کرده باشه، اگر اینجور باشه روایتش مورد قبوله. که ابن قطان و ابن حجر عسقلانی طرفدار این دیدگاه هستن. خب معلومه این دیگه در واقع توثیق داره با این شرطی که این آقایان گفتن، دو نفر به عدالت او دارن شهادت میدهن و این میشه توثیق حساب میشه. خب اینم راجع به راویی که مجهول العین است، پس راوی شناخته شده نیست، اسمش معلومه و ولیکن مصداقش معلوم نیست. این شخص را شاید خدمتتون که گفتیم که میگوین مجهول العین و یک نفر راوی هم از او روایت نقل کرده، چون اگر یه چنین فردی باشه و دو نفر یا بیشتر از او روایت نقل کرده باشند، این مجهول الحال بهش میگن، که حالا میشه قسم در واقع سوم، قسم بعدی که عرض کردیم که این به لحاظ انفرادش، حالا بحث متابعات و شواهد فعلا مطرح نیست، این روایت اندل اکثر مقبول و پذیرفته شده نیست. البته طرفدارانی هم داره که عرض کرد. قسم سوم مجهول الحاله. خب راوی حدیث جرح نداره، تعدیل نداره، اما اسمش معلومه، مصداقش هم معلومه، از اسم او معلوم، مصداقش هم، شخصش هم معلوم، ولیکن به لحاظ حال، به لحاظ این که موثق هست، عادل هست، ضبط داره و حفظش طور اینا، نه این نه جرح داره و نه تعدیل داره. و دو نفر هم از افراد ثقه، از راویان ثقه، از اون نقل حدیث کردن. این را اصطلاحاً بهش میگن مجهول الحال. درباره این که آیا چنین روایتی، حالا منهای بحث متابعات و شواهد، آیا چنین روایتی مورد قبول است یا نه، باز چند تا دیدگاه وجود دارد. یکی دیدگاه این است که دیدگاه جمهور عالمان علم حدیثه که میگوین قبول نیست، روایت او مورد قبول نیست، مردوده. قول دوم این است که روایت او مقبول است به صورت مطلق، همانند روایت مجهول العین که اونجا عرض کردیم، چون در واقع اینا به اصالت العداله معتقدن و همین مسلمان بودن را برای راوی کافی میدانن برای قبول قولش تا اینکه خلافش ثابت بشه. و قول سوم این است که اگر در میان راویان از او، گفتیم حداقل باید دو نفر از افراد موثق از او حدیث نقل کرده باشند، در بین این راویان، حالا دوتا ستا، یکی لااقل پیدا بشه که لا یروی الا ان عادل او ثقتن، بله اگر اینجور باشه روایتش مورد قبول خواهد بود. این هم راجع به مجهول الحال. و یک اصطلاحی هم وجود دارد که از آن به مستور تعبیر می کنن، راوی مستور، و این را گفتن کسی است که اسمش معلوم، شخصش معلوم، حالش معلوم، به لحاظ ظاهر، به لحاظ حال ظاهر توثیق داره و عادل، عادل شمرده میشه، ولی از نظر باطن که آیا این واجد ملکه یا عدالت هست یا نه، وضعیتش معلوم نیست. یا میگن مستور یا مجهول العدالت باطنن، معلوم العدالت ظاهرن و مجهول العدالت باطنن. ابن الصلاح درباره چنین راوی میگوید در بسیاری از کتب حدیث مشهور به روایت این گونه راویان عمل شده است. چرا؟ برای اینکه شناخت باطن افراد مشکله و بسیاری از کسانی هم که روایت مجهول الحال را یا مجهول العین مجهول الحال را معتبر نمیدونن، روایت این فرد را که مستور باشه قبول دارن. خب حالا این برای این مطالبی که من عرض کردم درباره این اقسام چهارگانه راوی مجهول، که مجهول الذات و مبهم، مجهول العین و مجهول الحال و مستور بود، رجوع بفرمایید به کتاب تدریب الراوی که شرح است بر تقریب النواوی از جلال الدین سیوطی صفحه 158 و قواعد و اصول الحدیث، کتاب قواعد و اصول الحدیث که از عرشاد خدمتون که از دکتر احمد عمر حاشمه، و کتاب تدریب و راوی را هم ایشون تحقیق کرده، یعنی که کتابی که دارالکتاب العربی این تدریب و راوی سویوطی را فی شرح تقریب النواوی این را چاپ کرده، محققش از همین احمد عمر حاشم. پس قواعد و اصول الحدیث صفحه 117-118. یک کتابی هم هست به نام مناهج المحدثین فی تقویت الاحادیث الحسنه و الصحیحه و ضعیفه، الاحادیث الحسنه و الضعیفه، که کل کتاب برای این موضوع نوشته شده که احادیثی که حسنند تقویت میشوند و میشوند صحیح، صحیح لغیره، و احادیثی که ضعیفند تقویت میشوند و میشوند حسن، حسن لغیره. باب پنجمش اختصاص پیدا کرده به تقویت و احادیث المجهولین، یعنی احادیثی که ضعفش به خاطر جهل راویش باشه. باب پنجم از صفحه 305 تا 367. خب و اون چی که درباره روایت راوی مستور عرض کردیم که ابن صلاح میگوید اکثر عالمان حدیث روایت را قبول کردم، این به نظر حرف درستی است، برای خاطر اینکه اون عدالتی که یا وساقتی که مورد اعتنا هست و شرط هست در راوی همون هم ظاهره، چون از باطن افراد معمولا انسان خبر نداره و اگر بخواد این شرط بشه، کما اینکه بعضی از عالمان علم الحدیث هم به این مسئله تصریح کردن، اگر بخواد این شرط بشه دیگه آدم نمیتونه به وساقت و عدالت روات و راویان علم پیدا بکنه. اون چی که عرض کردیم درباره حکم اولیه راوی مجهول بود، حالا هر یکی از این اقسام گفتیم سگانه قبل از مستور به خصوص که اونها اصل بر اینه که روایتشون قبول نیست تا وضعیتشون روشن بشه، اما حالا میرسیم به اصل ثانوی، حکم ثانوی اینها این است که اگر این گونه روایات، یعنی روایتی که ضعیف است و ضعفش منشأش مجهول بودن راوی است، حالا هر یکی از این اقسام مجهول که باشه، به خصوص بیشتر این مجهول الحال محل بحث است و مجهول العین هم در مواردی، این اگر چنانچه متابعاتی داشته باشه، یعنی طریق دیگری غیر از این شخص این حدیث نقل شده باشه و سند آن حدیث رجالش به گونه ای باشن که از نظر اعتبار یا ضعف هم ردیف این حدیث باشن یا بالاتر باشن، یعنی قوت برتری داشته باشه، این اگر اینجور باشه نقل حدیث این راوی که الان مجهول است، اگر این حدیث نقل شده باشه از طریق دیگری یا این خصوصیت که عرض کردیم، این باعث می شود که این حدیث تقویت بشود و اون ضعفش در واقع جبران بشه و قابل قبوله. این رو باید میگن حسن لغیره. خب اینجا میخواییم یه مقدار اقوال عالمان علم حدیث را، معارف و بزرگان علم حدیث اهل سنت را نقل کنیم، که این حرفی که عرض میکنیم یک حرفی نیستش که حرف شاذی باشه و غیر قابل قبولی باشه، یعنی نقطه مقابلش شاذه. اگر فرض کنیم کسی مثل آقای ابو مریم اعظمی موضع مخالف بگیره و قبول نکنه، او میشود یک رأی شاذی. این نقل قول ها دیگه الان فرصت این برنامه ما تمام شد، انشاءالله این را در جلسه آینده شواهدش را نقل خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.